لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خب یکی از سعادت ها رسیدن به این دهه است، مخصوصا به این روز شریف که روز عرفه است و فردا هم که روزی است که 5-9 بار خدا را به حق روز عید قسم میدیم. اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. معلوم میشه که خیلی روز عید مهمه که 9 بار در نماز خدا را به حق روز عید قسم میدیم. این درود و دو عید قربان و عید فطر براسی پیشگاه خداوند متعال خیلی پر ارزش و پر عظمته که ما خدا را به اسماء الحسنا و به محمد و آل محمد قسم نمیدیم، بلکه به 9 بار میگیم اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. لذا براسی باید مقتنم شمرد. ان شاء الله نماز را هم ولو رجاء و استحبابا میخوانیم. و اما امروز که زیارت سید الشهدا سلام الله علیه برابر است با 1000 حج و 1000 عمره و 1000 جهاد فی سبیل الله، اهمیت دادن به این وساعت فیض الهی که گفتن در شرح حال آقای آخوند خوندن که مرحوم آخوند بعد از وفات که خدمتش رسیده بودن فرموده بود که اینجا خیلی سفینه حسین عظمت داره، هرچی میتوانید دست به توسل به امام حسین دراز کنید، برای اینکه اینقدر اینجا عظمت امام حسین زیاده و به قدری شفاعت آقا امام حسین بالاست که حد و حصر نداره. بالاخره صف علما که ریزخاران سفره افضال حضرت صادق سلام الله علیه هستن دورتر از صف روزخونها و آنانی که به یاد آقا امام حسین هستن، ولی زایشون تلخواب فرموده بود که به هر صورتی هست در عظمت و امام ارز کنم که مقام امام حسین از گرفتن مجالس یا از گرفتن ذکر مصیبت ها یا فضائل کوتاهی نکنید که در ولایت دست توسلتون از امام حسین کوتاه نشید. به هر حال انشاءالله مقتنم بشمارید، از همه ملتمس دعا هستیم، هم زیارت امام حسین را که فرمودم وقتی که شمس بالا میاد بهترین وقت است امروز برای زیارت امام حسین، و هم اینکه دعای با عظمت عرفه چه سید الشهدا و چه دعای با عظمت حضرت سجاد علیه السلام امروز از این دعاهای عجیب و غریب و بسیار پر محتوا و با عظمت که خوب شهید ثانی یادتون هست که در لمعه میگه اون کسی در روز عرفه تکدی کرد و سوال کرد، حضرت بهش پرخاش کرد که امروز دیگه چرا به غیر خدا از غیر خدا تقاضا میکنی، در صورتی که امروز دیگه روزی است که ابواب رحمت خدا باز بر روی بندگان. بنابراین انشاءالله از همه هم ملتمس دعا هستیم، فرصت مقترن بشماریم و انشاءالله هم از زیارت امام حسین دست بر نداریم و کوتاه ولو مختصر عرض کنیم که انجام بدیم، و هم بعد از ظهر از این دعای با ارزش دعای عرفات انشاءالله فراموش نشه و انجام بدیم انشاءالله. عرض کنم حضورتون که بعد برگردیم به سخن درس. سید می‌فرمان که یجب علی ولیه ما اخراج الخمس و یجوز للحاکم الشرعی اجبار الکافر على دفع الخمس مما اخرجه. خب البته مفصلا بحث شد در درودی که دروز قبل در رابطه با اینکه خمس زکات بر کفار واجب است و همچنین بر صغار و مجانین، منتها دلیل رفع القلم که مرحوم استاد و جمعی بدان تمسک کردند، بحث او مفصل گذشت به اینکه آیا این حدیث به راستی رفع تکلیف تنهاست یا رفع احکام وضعیه نیز هست، که استاد خواست بفرمد به کلی قلم قانون از صبی و مجنون برداشته شده و من جمله قانون ثبوت، عرض کنم که ثبوت حق صادات و فقرا در مال صغیر و مال مجنون. دیگه ما گفتیم نه، ظاهر ادله این نیست و بعید نیست که مقصود از رفع فقط همون رفع و تکلیف باشه، نه رفع و حکم وضعی. حالا مرحوم سید گرچه در باب زکات در مسئله هفدهم اونجا چندم ملتزم به وجوب زکات بر طفل صغیر و مجنون نشده اند، اما در اینجا به صورت قاطع حکم کرده اند به وجوب و ثبوت خمس در مال یتیم و مال صغیر و مجنون، چنان که در هر دو باب ثبوت زکات را بر کافر مسلم داشتند و همچنین ثبوت خمس. و ما بحث را در اینجا به مقداری که در خور جلسه بود بعد رسوندیم که بله، بر کافر هم زکات ثابته، بحث کنم ولو خمس هم در معدن و غیر معدن از سایر امور واجبه به قرینه لام فان لله خمسه وللرسول. حالا بعد از این قهرن سخن در این است که آیا چه کسی باید خمس زکات طفل یا مجنون یا کافر را بده، اما در مورد صغیر و مجنون بردیم اونه در ناصبی انجس من الکلب، بله هیچی لیاقت نداره که، چرا؟ بالاخره خدای متعال مردم را خلق کرده و به همین مردم لطف و رحمت داره به همه کس. اصلا گفتن که بالاخره خدا دوست نداشت، به حضرت نوح علیه السلام هم بعد از طوفان گفت که خیلی خوب کوزه بساز، یکی دو ساخت گفت بشکن، دومی باز بساز بشکن بساز بشکن. ای خدایا من این حالا زحمت کشیدم هی میگی بشکن برای چی؟ چطور شد که تو یک کوزه گلی را میخوای بسازی از شکستنش ناراحتی؟ من خدای رحمان این همه موجودات را آفریدم و به اونها روح دادم، به من نفرین کردی، همه را غرق کردم و راهی جهنم کنم. خدای متعال ارحم الراحمین، تکلیف هم رحمتی است از خدای متعال به بندگانش، همه را دوست داره، حتی کفار را دوست داره که هدایت بشن تا به سعادت جاودانه برسن. یکی از اسباب هدایت تکلیف و عمل به تکلیف. پس این نوتران براتون برسانم، این دعای اللهم یا شاهد کل نجوا که در شب قرفه مخصوصا وارد شده، حتما دقت فرمودید، من ندیدم دعایی به قدر این همه خدا را قسم بده. در حدود 100 بار خدا را قسم میده. به کروبیین، به ملائکه، به ارسل ملائکه، به زبور، به تورات، به انجیل، به پیغمبر اکرم، به انبیا و اوصیا و به آهی شراهی یا همه انبیا. این چه سری داره؟ حالا اگر خوندید که فبا، اگر نخوندید یه مطالعه انشالله بکنید. این چه سری؟ این همه خداوند متعال در این دعا به خدا را قسم میده. بعد از اون همه قسم که در بیشت بگمانم 100 بار خدا را قسم میده، وقت آخر بار طلب مغفرت میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کلیسه تنزل النقم الاخ. یه مقداری در این معارفی که واقعا ما یک دنیای معارف ما در این ادعیه خوابیده، عنایت کردن به این خیلی مهمه. لعنت خدا بر این نابرادرانی که از خودشون را از این فیض بیکران معدن معارف الهی محروم کردن. خب عرض کنم حضورتون که شیعه میگه که یجب علی ولیه ما، بر ولی طفل و مجنون واجب است اخراج خمس، و در مورد کافر میگه یجوز للحاکم شرعی اجبار الکافر. اولا اصل حکم، خب اگر بنا شد که بر بچه یعنی بر صغیر و مجنون اگر بنا شد خمس واجب باشه، خب قهرن کی باید خمسانها را ادا کنه؟ اولا باید این حق الناس و مال مردم خارج بشه. کی میتونه خارج کنه؟ مسلمه که تصرف صغیر و تصرف مجنون در اموال خودشون جائز نیست، از طرفی هم حقی بر گردن این بچه در اموال این بچه حق غیر ثابته. خب مسلمه که باید مال مردم را پرداخت، به خصوص اگر مطالب کنه، مطالبه کنه فوراً، خب پر واضحه که رد مال مردم واجبه. خب حالا سادات و فقرا با لسان حال پیوسته مطالبه کننده هستند. حالا اونها مطالبه نکنن، ولی ایشان حاکم شهر مطالبه میکنه. حقیست بر گردن این سبی و مجنون یا در اموال سبی و مجنون این حق ثابته، و چون خود اینها نمیتونن مباشرت کنن در اموالشون تصرف کنن، بلکه این حق را برای ولی ثابته، پس مسلمه که بر ولی واجب است که حق مردم را هر چه زودتر خارج کنه و ادا کنه. پس وجوب اخراج بر ولی امری است علی القاعده و مسلم و ثابت. اما در مورد حاکم شهر میگه و یجوز اجبار و یجوز للحاکم الشرعی اجبار الکافر. خب کافرن که بنا شد برش واجب باشه دادن خمس، حالا که برش واجبه، خب بنابراین چرا میگه یجوزو؟ اینجا میگه جائزه که حاکم شهر کافر را اجبار کنه. خب اینجا هم بفرمایید واجبه دیگه. خب بنابراین کافر که به طبع خودش نمیخواد بده، و از طرفی هم بر ذمه‌اش مسلم ثابته، طرف هم که فقرا و سادات هم مطالبه می کنن، خب چرا نباید داد؟ یا خمس که امام فرمود که حق ماست و باید در اولین فرصت خارج کنند و حق ما را به ما برسانند، این یک حقی است که پیوسته ثابت شده الا یوم القیامه. چرا اینجا تعبیر کرده به یجوز؟ جائز است که حاکم شهر اجبار کنه کافر را. یه مقداری اینجا گیر کردن که شاید اینکه خیلی خوب خودش بپردازه دیگه، لازم نیست که حاکم شهر از او بگیره. خب مگر شما عرض میکنیم مگر خود شما سید نفرمودی که اگر کسی امتناع کرد در زکات خوندیم دیگه، گفتیم اگر کسی امتناع کرد از دادن زکات حاکم شهر باید او را اجبار کنه و زکات را از او بگیره. خب این مسئله به عینه ای در خمس هم هست. خب در خمس هم حاکم شهر ولی الممتنع است. خب چطور شد که همین ولایت در مورد صغیر موجب شد برای وجوب اخراج؟ خب در مورد کافر هم همین ولایت برای حاکم شهر ثابته، خب باید واجبه و هم که اینجا اخراج کنه زکات را دیگه. حالا که حاکم کافری که به طبع خودش نمیده، حالا که نمیده میشه به منزله ممتنه، بل حاکم که ولی الممتنه است. همونطور که ولی طفل فرمودید واجبه، خب حاکم هم ولی الممتنه برای هم واجبه. از طرفی همین حاکم شهر خب باید ولی فقرا و سادات هم که هست. خب یادتون هست که در زکات خوندیم حاکم شهر ولی فقراست. اینجا هم حاکم شهر یا امام علیه السلام ولی سادات بحث کنم سهم خودشه. خب بر این اساس که شون ولایت داره باید اینکه مطالبه کنه حق فقرا و سادات و مستحقین را، و اگر مطالبه کرد خب اگه داد نداد باید لازمه از او بگیره، اگر قدرت داره بگیره، برای اینکه چون انجام واجب منوط به قدرته و حاکم شهر هم فرض کردیم قدرت داره دیگه. اگر قدرت داره دیگه چرا یجوزو باید بگیم؟ لذا گفتن که این یجوزو شاید در مقام دفع توهم حذره که نباید کسی خیال کنه لازم نیست، جائز نیست، باید خود طرف بپردازه، الزام کردنی معنا نداره، جائز نیست. چون این توهم بوده به صورت یجوزو برای دفع توهم من و حذر فرموده یجوزو، و الا به راستی اینجا هم همون حکم ولی طفل و ولی مجنون را داره. بنابراین در این جهت فرقی نیست. حالا منتهی بحثی است که این اشکالی که هم اشکالی که می کنن به این که بر کافر واجب نیست یا بر صغیر و مجنون واجب نیست، میگن برای خاطر اینکه خمس و زکات گرچه دو واجب مالی هستند اما از یک طرف هم واجب عبادی هستند دیگه. نیست کسی اگه خمس را ریا ان بپردازه مثل نماز ریا ان خوندنه ذمه‌اش بری نمیشه. زکات هم همینطوره. خب چون منوط به قصد قربته، بنابراین اگر کسی خمس یا زکات را بدون قصد قربت داد ذمه‌اش بری نمیشه. و چون از صبی و مجنون قصد قربت متمشی نمیشود، خب کی باید این قصد قربت کنه؟ گفتن که ولیشون باید قصد قربت کنه. حالا کافر کی باید قصد قربت کنه؟ کافر که کسی خودش که چون حاضر نیست چه قصد قربتی داره؟ کافر حاضر نیست بپردازه، بلکه تخطئه میکنه کسی را که میخواد ازش بگیره، میگه تو داره پولی رو به زور از ما میگیری. پس او که قصد قربت خودش نمیکنه. حاکم شهر در اینجا قصد کنه این که اون ولی طفل از باب این که از طفل متمشی نمیشه یا از مجنون، اما در اینجا حاکم شهر از طرفی که قصد قربت کنه، از طرف کافر قصد قربت کنه که کافر لیاقت و تقرب الالله نداره، برای خودش قصد قربت کنه، این که دخل به اون بیچاره کافر نداره دیگه، بس ذمه او باید بری نشه. دیگه یکی از مشکلاتی هم که برخی گفتند که بر کافر خمس و زکات واجب نیست، گفتم برای اینکه خمس و زکات واجب عبادیه و واجب عبادی منوط به قصد قربته و قصد قربت از کافر متمشی نمیشه، ولی او هم اگر قصد قربت از طرف کافر کنه اشتباهه، چون کافر نباید تقرب الی الله پیدا کنه. اگر از طرف خودش قصد قربت میکنه اینه که به درد او نمیخوره، پس این چه فایده داره؟ این وجوبی برای امتثال نیست. لذا یکی از اشکالات مهم در اینکه کافر مکلف به فروع نیست همینی که میگوین اصلا قابل امتثال نیست چنین تکلیفی. خب این اگه یادتون باشه در جا خودش جواب دادیم که مقدور بالواسطه مقدورم میتونه مسلمان بشه تا قصد قربت از اون متمشی بشه، و بنابراین چون مقدور بالواسطه است پس مقدور است و صحیحه. اما در اینجا هم عرض میکنیم به این که مطلب دیگری همه در آمان زکات گفتم، اینجا هم باید عرض میکنم زکات خون چون هم واجب مالیست و هم واجب عبادیه، یعنی همونطوری که در روایات زکات اگر یادتون باشه ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغنیا، قرآن هم میگه و فی اموالهم حق معلوم. این علاوه بر قصد قربت یک حقی است که در مالی اغنیا خدا قرار داده برای فقرا یا برای سادات و برای امام. خب این حق باید استنقاد بشه به زی حق برسه. حالا اگر قصد قربت ممکن نبود این موجب برای سقوط حق نمیشه. لذا میگیم به این که به هر حال قصد قربت ولو از کافر متمشی نشود، ولو اینکه ولی او هم نتوانه قصد قربت کنه چون اثری برای قصد قربت او نیست، در این حال این موجب برای سقوط حق الصادق و حق الامام که فرمود فان لله خمس لام لله دلالت بر ملکیت یا بر اختصاص میکنه با اون منافاتی نداره. مطلب بعدی که سید می‌فرمان که به امکان لو اسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه، اما اگه کافر مسلمان شد می‌فرمان که دیگه خمس از او ساقطه. باز یکی از اشکالات همینه که این چه تکلیفی است که میگید اگر مسلمان شده ده ساقطه، از طرف هم میگید مسلمان شدن برش واجبه. خب هم برش واجب باشه و هم با واجب شدن ساقط میشه، پس چه این وجوب لغو نیست؟ وجوبی در ایام از کنن کفرش بگیم برش واجبه دادن این. خب این یکی از اشکالاتی است که باید بعضی کردن که کفار مکلفه به فرو بودنشون لغوه، زیرا اگر مسلمان شدن که تکالیف قبل هم ازشون ساقط قضاء نماز و روزه و غیر ذلک ندارن. اگر هم مسلمان نشدن که خب باز قصد قربت ازشون متمشی نمیشه. خب این جوابش اینه که چرا؟ عرض کنم بود که بله مسلمان نشدن به نفع فقرا باید ازشون گرفت، حقی را که در اموالشون ثابته باید به زی حق رسون، پس اثر بر او بار میشه، لغو نیست. اما اینکه حالا با بقا میفهمن با وصل مسلمان شدن ساقط میشه، این بحث قبلا در زکات هم گذشت. حالا چرا ساقط میشه؟ به سه دلیل تمسک شده. یکی حدیث جاب الاسلام یجب ما قبله، یعنی یسقط ما قبله، اون چرا که از او قبل اسلام از او ساقط شده و از دست رفته اونها رو خدا اسقاط کرده، برای او ترحمن تفضلن منتن برداشته، نه قضا نمازش واجبه، نه قضا روزها، نه قضای سار واجباتی که از او فوت شده. یکیش هم همین زکات و خمسه که حالا اگر نداده و از بین رفته باز یجب و ما قبله. این یک هیچ چیز دیگه حق و ناسیست که گذشته. تا محال از که نمیخواسته بده، حالا که نداده و مسلمان شده، منتن و امتنانن برداشته شده. این یک. دلیل دومی که اقامه شده گفتن اجماع، به اجماع مسلمین شیعه و سنی دیگه بعد از این که کسی مسلمان شد، اون چه که از او ساقط شده قضا او و اصلا تدارک او لازم نیست. دلیل سوم سیره است که این سیره به قول استاد می فرمود سیره قطعی و مسلمه. دیگران هم گفتن که اگر بنا می شد خود دمان پیغمبر خیلی مسلمان شدن در دستمان پیغمبر اکرم، چه در مکه چه در مخصوصا مدینه فراوان. پیغمبر بعد به کی گفت که خب حالا که مسلمان شدی بیا اون زکات و اموال قبلت بده، بیا بر نمازهایی که قبلا به طور شده بخوان، هم حرفایی نمی زد. خدا هم در بعد جای قرآن میگه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف. یه مدتی درایش پدرها رو میگرفتند و باز کنه تمتع میبردن از اونها، بعد خدا نهی کرد و حالا اونه که گذشته و اون کارهای غلطی کردید و پدر زن پدر رو میگرفتید و وقتیش میکردید، حالا اونا رو گذشته که از اینجا به بعد نکنید. خیلی خوب، بنابراین سیره هم بر این بوده پیامبر اکرم از هیچ کسی که مسلمان شده نیامده زکات اموالش را بگیره و خمس مالای قبلش را بگیره. بنابراین این سه دلیل ثابت. اما سید در اینجا میفرماید که مع عدم بقاء عینه در مسئله بخش 17 که قبلا آدرس دادم اشتباه، در مسئله 17 کتاب زکات اونجا میگه مطلقا زکات بعد از اسلام ساقطه، حتی اگر عین زکوی باقی باشه. یه کافری مثلا 100 تن خرمن کرده و برداشت کرده گندم یا جورا، بله هنوز موجوده دیگه، بعد که مسلمان شد دیگه زکات دادن اون 100 تن گفتن واجب نیست. این را سید در مسئله 17 زکات فرمود اخزن به اطلاق الاسلام یجب ما قبله. اما اینجا میفرماید که ساقط میشه مع عدم بقاء عینه، مقید میگه که سقوط با فرض عدم بقاء عینه، که مفهومش اینه که اگر خود عین زکوی باقی است باید زکات را بپردازه. خب سوال این که مل فرق بین زکات و خمس، چطور شد تو اونجا مقید کردید و گفتید حتی با بقاء عین هم ساقطه؟ اینجا این رو نمیگید. اگر در این اطلاق یجب با ما قبل هست که خب در هر دویه، به هر دلیلی که میگید هر دو جا جاریه. اما خب این گاهی میشه که کلام اللیل یمحوه النهاری، یکی از دلائل اعجاز قرآن اینه که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در قرآن در آیه 23 سال نازل شد، اما اولش با آخرش هیچ گونه تنافی و تضادی نداره. اما فقهای ما خود حرفی را قبلا گفتن، این مثل یادشون رفته یا بر اونجا به نظرشون دلیل کامل بوده، اینجا باز مشکل براشون شده، کمی احتیاط احوت میکنن. این مسئله زیاده. خدا رحمتش کنه یه شیخی بود اینجا اون دامانی که ما طلبه بودیم، متحافظات توضوح المسائل را در آورده بود که آقا فلان مسئله در جا با فلان مسئله دیگر کاملا متضاد و متناقضه. یادم نمیده که بعد ما نجف بودیم فرستاده در مرحوم آیت الله شارودی، بله این درسته، این تحافظات در رساله های عملی زیاده، حالی که چند رساله های عملی هم عربه بوده. اونجا اینطور میفرمن، اینجا میگه مع عدم بقاء عینه، و بعیدن نیست که این درست باشه که اگر عین موجوده خب زکات هنوز خارج نشده دیگه، حالا که مسلمان شدی خارج بیت کنی، مثل کسی که در اثناء وقت مسلمان بشه. اگر کسی 2 ساعت بعد از ظهر مسلمان شد میگن دیگه نماز ظهر و عصرش ساقطه، یا باید بخونه، باید مسلما بخونه. یا اگر در اثناء رمضان مسلمان شد نباید باقی ماه رمضان رو روزه بگیره؟ قطعا باید بگیره. خب اینجا هم همینطور، بختی را که این مال موجوده، خرمن بیستونی ستونی آقا موجوده، حالا که مسلمان شده، خب خیلی خوب، فی انبال هم حق لسائل و المحروم، یا این ارباحی که بردی، یا این معدنی که بردی، یا امثال ذالک، اینها الان بالفعل موجوده. و حدیث الاسلام یجب ما قبله، یعنی یجب حکمی که قبل از اسلام بوده و عملی که میخواست قبل از اسلام انجام بده، اما این حکم فرض اینه که با بقای این حکم باقیه، پس ما قبل الاسلام نیست، درسته؟ پس دلیل الاسلام یجب ما قبلم با فرض بقای این شامل نمیشه، ولذا این درسته که با فرض عدم بقا حالا اون ادله هست، اما سیره و اجماع هم که دلیل لبی قدر متیقنش با عدم بقا اینه، با فرض بقا این چنین سیره ای ثابت نیست، بنابراین پا با فرض بقا این احبت است، بلکه احبت بلکه اقواس که باید خمس را بفردازه، بنابر مبنای کسانی که میگوین اطلاع مکلف به فروع هم کما هم مکلفون بالاصول. بسم الله علی محمد و آله.